بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه حدیثی معروف است که لا تعادوا الایام فتعادیکم، دشمنی با روز شب نکنید که اونها هم با شما دشمنی میکنن. تفسیر این جمله رو و این حدیث رو سوال کردن، فرمودن که منظور از عداوت با ایام عداوت با اصحاب ایام است، یعنی روزهای هفته تقسیم شده در 14 مصفون. پس اگر روایت آمده دشمنی نکنید با روزها، یعنی با صاحبان این روزها، یعنی با پیغمبران پیغمبر، یعنی ولایت رو تکمیل کنید و براءت رو تکمیل کنید. این دو اصل، تولا و تبرا. و یه وقتی با دشمنان اونها هم کاری نداشته باشید، سازش کاری نداشته باشید با اونها. لا تعادل ایام. خب حالا این دیگه هم براش دعا آمده ایام هفته و هم براش زیارت آمده. روز شنبه مثل همچه روزی که بر ما گذشت اختصاص به شخص شریف پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. حالا اگر بخوایم یه جمله از زیارتنامه به مناسبت امشب قرائت کنیم، میتونیم از این جای این زیارتنامه بخوانیم: الهی فقد اتیت نبیک مستغفرا تائبا من ذنوبی. قبل از این جمله جمله هست که خداوند در قرآن فرموده ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یعنی خدای تو خودت تو قرآن فرمودی که اگر این گناهکاران بیان پیش پیغمبر و از پیغمبر بخوان طلب مغفرت و پیغمبر طلب مغفرت کنه، تو میامرزی اونها رو. ما همچه پیغمبری داریم، نبی الرحمه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یه همچه پیغمبری داریم. حالا تو این زیارتنامه میخونی که خدا من آمدم امشب این ساعت متصل به پیغمبرت شدم، حتی تو نبی یک، اونم در چه حالی؟ در حالی که همون داریم طلب مغفرت میکنیم از ساعت مقدسه این پیغمبر. تائبن من ذنوبی، داریم توبه میکنیم از گناهان. پیغمبر واسطه، پیغمبر رحمت للعالمین، داریم شفیع خودمون قرار دادیم. خوب توجه کنیم، مراقبه قلبی. عرض کنم و صلی علی محمد و آله و غفر حالی به برکت صلوات بیامرز ما را. بعد میگی به پیغمبر: یا سیدنا اترجه بک و به اهل بیتک الالله تعالی ربک و ربی لیفرلی. این همون زیارتنامه که هر شنبه میخونید شما. یکی از دستورات ما همینه که این زیارتنامه باید خونده بشه، این دعای ایام هفته باید خونده بشه. خب میگه به پیغمبر: ای آقای ما آمدیم در خونه شما، اتوجه بك و به اهل بیتك. توجه قلبی ما طرف شما و طرف خاندان شماست. برای این که چیکار کنیم؟ ما را ببری به سوی اون مقصد اعلا، یعنی مقصد توحید، یعنی خدا. الله تعالی ربک و ربی، اون خدایی که هم پروردگار توست و هم پروردگار منه. ربک و ربی، این خدا هم پروردگار پیامبر است و هم پروردگار من است که دارم زیارتنامه پیغمبر رو میخونم. ربک و ربی، برای چه؟ لیغفر لی، تا خداوند بیامرزد مرا. بعد داره، خوب گوش کنید، بعد تو همین زیارتنامه شنبه ها داره که سه مرتبه بگو انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. بعد میگه بگو اصبنا بک یا حبیب قلوبنا، میگه ای دوست دلهای ما، ای معشوق دلهای ما، دوستداران تو یا رسول الله، اصبنا بک، ما به وسیله تو که ما تو رو نمیبینیم، فراق تو رو میکشیم و دشمنان شما رو شهید کردن، از دست ما گرفتن. باور کنید دوستان، اگر این سم و قتل و این مسائل نبود، چه بسا اینها عمر درازی داشتن. یعنی شما میخوای بگی فقط امام زمان عمرش درازه، فقط خضر عمرش درازه، فقط عیسی مسیح عمرش درازه، فقط ادریس پیغمبر عمرش درازه؟ یعنی خدا نمیتونه عمر این 14 مسئول هم دراز میکرد؟ خب اینا هم امکان داشت، ولی دشمنان نگذاشتن، دشمنان شهید کردن اینها رو، و الا چه بسا عمر اینها زیاد بود. خب لذا شما چه این زیارت میگی؟ اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک. خوب توجه کنیم جمله رو، میگه حالا ببین پیغمبر کی بوده رحمت خدا رفته؟ همون اوائل سنه هجری، الان ما تو 1441 هجری هستیم، ولی مثل این که الان پیغمبر شهید شده. تو این زیارت همه اینه داره میگه اصبنا. اصبنا یعنی چه؟ یعنی امروز از دست من پیغمبر رفته و من مصیبت زده شدم. آیا این حال داری شما یا نه؟ حالی که همیشه دلت با اون پیغمبر باشه، همیشه اون فقدان پیغمبر رو احساس کنی. میگه صبح از دست ما دشمن تو رو گرفت و من مصیبت زدم، این مصیبت مصیبت خود منه، مصیبت امام حسین مصیبت خودمه، مصیبت پیغمبر مصیبت خودمه. یعنی چجور پدرت از دست میدی؟ همینجا هم باید باشیم. خب اصاب نابکی را حبیب قلوب فما عظم المصیبت بک، چقدر مصیبت عظیمه، پیغمبر از دست ما رفته. حیثان قطع عن الوحی، با رفتن پیغمبر وحی هم دیگه از بین رفت، وحی آسمان. خب اگر پیغمبر میمون به جای 23 سالی که در مکه و مدینه قرآن نازل شد، چه بسا هنوزم قرآن در کار بود، هنوزم جبرئیل میامد. خب این مصیبت نیست برای ما؟ خب فکر کنه دیگه، مصیبت نیست. خب همین مصیبت رو داره تو زیارتنامه مطرح میکنه، داره میگه انقطع عن الوحی به سبب شهادت رسول الله، قرآن کوتاه آمد، کلمات ره کوتاه آمد. اگر پیغمبر عمرش بیشتر بود جبرئیل بازم می آمد و ای قرآن می آورد. خب این مصیبت نیست؟ حیثون قطع انال این یک و حیث فقدنا دومی که ما طورین خودمون نمی بینیم، ما مسلمونیم، می خواهیم پیغمبرمون ببینیم، پیغمبرمون از ما گرفته. و حیث فقدنا فانا لله و انا الیه راجعون. صلوات الله علیه. حالا ببینیم که چه مصیبت بزرگی در رسول الله وارد شده. مسئله این که پیغمبر معصوم از دنیا رفته اون یه مسئله که اجماعیه، نمیشه اون رو منکر شد. یعنی حتما باید یکی مثل امام حسین بیاد کربلا و عاشورا و جنگ کنه و شم بیاد بروی سینه‌اش و خنجر بداره از دنیا، بعد ما بگیم بله شهید شده. ولی حالا اگر مخفیانه پیغمبر رو زهر داده باشن، تاریخ هم نقل کرده باشه، نباید بگیم شهید از دنیا رفته؟ یا حضرت زهرا رو اگر مصیبت های بر اون بیبی وارد شد که همونها سبب شهادتش شد، السلام علیکه ایت و صدیقت شهیده، نباید بگیم که حضرت زهرا با شهادت از دنیا رفته؟ خب حالا یکی از مسائلی که در قلب پیغمبر وارد شد و به حاضرین پیغمبر گفت پاشین بریم بیرون کشمکش نکنید اینجا در حضور من. این قضیه رو که دیگه اهل سنت هم نوشتن در کتابش، اینجا در پاورقی نوشته، صحیح بخاری، طبقات کبرا، کنز الامه، همه این کتاب ها و کتاب های دیگر همه از اهل سنت. این مسئله ایتونی به دوات نصحیفه این رو اونها نوشتن، ما هم از کتاب اونها داریم اینجا نقل میکنیم. حالا اصل داستان به این ترتیب بوده که پیغمبر قبل از وفاتش یه بیماری و تپش شدیدی پیغمبر رو گرفت. گفتن که اولی رفته مسجد و میخواد نماز بخونه جای شما. پیغمبر خبردار شد، گفت زیر بغل منو بگیرید. میدونید که خونه پیغمبر با مسجد پیغمبر یکی بوده دیگه، اینا با هم نزدیک. الان هم که شما میری اونجا مدینه قبر پیغمبر زیارت میکنیم، مسجد النبی با زری پیغمبر یکیه دیگه. خب زیر بغل منو بگیرید ببرید من برم مسجد. اینجا در تاریخ نمیشته حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فضل ابن عباس اینها همراه پیغمبر رفتن توی مسجد و منظور پیغمبر این بود که به اینها بفهمونی که یه وقتی جلوتر اینا برنامه‌ریزی نکنن، قضیه قدر فراموش نکنن. بعد مشکل اینه که یه عده‌ای رو پیغمبر جلوتر امر کرده بود که شما باید برید سپاه اسامه بن زید. آخر میدونید اینا اعتراض داشتن که حضرت علی جوونه، بعدم اهل دعابه است، دعابه یعنی اهل مزاح و شوخی است. یک خلیفه، یک پادشاه، یک سلطان، این باید یک شخصی باشه با هیبت، با جلالت، و این باید یک پیرمرد بزرگسالی باشه. گفتم ما چجوری زیر باره جوان بریم؟ اونم که اهل مذاق و اهل این و اهل دعابه است. شما رو به خدا این دلیل میشه که ما این بگیم که حالا که علی این صفت رو داره باید بریم سراغ یه نفر دیگه. اگر اینجوره چطور پیغمبر اسامه بن زید رو که 18 سالش بود فرمانده یک لشکر کرد قبل از این که از دنیا بره، بعدم به همینا گفت شما باید برید تو سپاه لشکر اسامه، امر صادر کرد باید برن. چرا میگفت که برن؟ برای اینکه زمینه کاملا برای کی درست بشه، خودت میدونه دیگه برای کی درست بشه. اینها مخالفت داشتن دیگه ولی نرفتن. وقتی هم که تاریخ میشه زیر بغل پیغمبر گرفتن و رفت تو مسجد، دید که اینا هنوز اونجا نرفتن، تو این تاریخ هم نوشته. و خب پیغمبر اعتراض داشت، همون هم آمدن کنار بالین پیغمبر نشستن و گفتن پیغمبر هزیون میگه. پیغمبر اونها هشدار داد و بعد از مسجد برگشت به خانه و بعد اینا باید گفتن که ما باید بریم یادت پیغمبر. آمدن دور بالین پیغمبر نشستن، پیغمبر خواست از این فرصت استفاده کنه، فرمودن که دستور دادن، امر مولوی صادر شده، ایتونی به دواتن و صحیفتن اکتب لکن کتابن لا تذلون بعدن، بروید یه دوات و یه قلمی بیارید تا من یک نامه بنویسم، وصیت نامه که دیگر شما گمراه نشوید. مقصود پیغمبر چی بود از این وصیت نامه؟ یعنی تعیین کنه جانشین بعد از خودش رو، با اینکه در قدیر خون در جاهای دیگر هم گفته بود ولی میخواست یک لحظه قبل از وفاتش این رو هم بگه دیگه اختلافی نکنن. ولی دید همونجا دارن اختلاف میکنن، بنویسه ننویسه اینا براشون خیلی مؤثر نیست. همونجا زیرش زدن، همونجا گفتن پیغمبر هزیان میگه. تبش شدت یافته، مثل یه بیماری که هزیان میگه، تو تب شدید دیدید دیگه، یه بیماری که خیلی خیلی تبش بالا بره، یه دفعه تو خوابی حالی هزیان میگه. اون وقت ما میتونیم نسبت هزیانگویی به پیغمبر بدیم؟ پیغمبر تا اون لحظه آخر نبوتش از دست نمیره، اگر هزیانگو باشه یعنی نبوتش هم از دست رفته. بعدم آیا این تو خواب بوده یا تو بیداری؟ هزیان رو تو خواب میگن یا تو بیداری میگن؟ این که بیدار بود پیغمبر با هوشیاری گفت برید قلم دوات برید تا من وصی خودم رو تعیین کنم، مثل یه مرده قبل از مردنش بخواد وصی بعد خودش رو مشخص کنه. خب این یه چیز معمولیه ولی اینا زدن زیرش و نشتش اینجا تو خود کتاباشون گفتن. عمر ابن خطاب بیدرنگ گفت بیماری رسول خدا شدت یافته که چنین سخنی دارد میگوید. شما که قرآن رو در اختیار دارید، همون کتاب خدا برای ما کافی است. این رو در صحیح بخاری نوشته. آقایون عزیزان، کتاب خدا تفسیر نمیخواد، مفسر نمیخواد. خیلی از آیات قرآن عرض کنم متشابه داره، شأن نزول داره، تفسیر میخواد. خب بالاخره پیغمبری میخواد که تفسیر کنه این قرآن رو. ائمه اطهار اینی تارکن فیکم ارتقلن کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتون به ما لن تزهی و بعدی ابدا، اینا رو پیغمبر بارها گفته. نوشتن بین حاضران نزاع و اختلاف در گرفت، به طوری که زنهای پیغمبر از پشت پرده صدا زدن گفتن خواسته رسول خدا رو برآورید، برید بیارید قلم داوود بنویسه پیغمبر این چه حرفیه که میگی. عمر در پاسخ زنان پیغمبر گفت ساکت شوید، ساکت شوید، شما همون زنان همراه یوسف پیغمبری، شما همون زنها هستید. اگر پیغمبر بیمار شد برای او اشک می‌ریزید و اگر بهبودی یابد شما زنان بر اون مسلط میشه. این هم حرف ایشان بوده برای زنان پیغمبر، زنان پیغمبری که امهات المؤمنین هستن، امهات المؤمنین. پس ما میبینیم که اینها همه جراحت ها و زخم هایی هست که از جانب همون هایی که دخترشونو به پیغمبر دادن و پیغمبر هم دوتا دخترش به اینا داده بود. اینا اینقدر از نظر ظاهر اینقدر نزدیک بودن، اولی دخترش داده بود به پیغمبر، ولی معذالک یه همچه مسائل پیش میاد. و حالا شما ببینید با این همه خونجگرهایی که پیغمبر خورده، حتی معرخی نمشتن تو اون قضیه داستان روز 18 ذیحجه بعد از اون که اون قضیه غدیر اتفاق افتاد، در مراجعت یه عده جلوتر رفته بودن، یه برنامه ریخته بودن که شطر پیغمبر از یه جایی رد بشه که اینجا بتونه سقوط کنه، پاش بره توی گودی و بریزن کارش تموم کنه. و اسمای اینا رو کی حفظ کرده بود؟ اینم خودشون می‌نویسن. اسمای اینا رو حذیفه یمانی، از حذیفه یمانی ترس داشتن چون اسم اینا رو می‌دونست، اینا پیغمبر بهش گفته بود، ولی پیغمبر اسم اینا رو همه جا منتشر نکرده، فقط حذیفه میدونست. حذیفه یمانی در مدائن بغداد، نیم ساعتی شهر بغداد، همراه جابر انصاری و همراه سلمان اونجا دفنه، که ما توفیق نداشتیم این سفر بریم به زیارت قبور اینها، ولی در سفر قبلی رفته بودیم. خب این یه برنامه ترور اون حضرت. یه برنامه دیگه هم در همین کتاب نوشته، ولی خب حالا وقت نیست که به اون هم ما اشاره کنیم. اونجا هم باز میخواستن پیغمبر ترور کنن. خب با این همه مسائل، با این همه فشارها، با این که به اون میگن ساحر و مجنون و شاعر، شاعر بد نیست، قریه شعری از هر کسی هم ساخته نیست که سرود بگه، ولی اینا منظورشون از شاعر یعنی این شاعری که همش تو تخیله، با خیال شعر میسازه. میخواستن مقام پیغمبر بیارن پایین، یه همچه تهمتهایی به پیغمبر میزدن، یا میگفتن ساحره، کلامش سحرآمیزه، حتی تو گوشاشونو میبستن. تو قرآن نمشته ها، گوشاشون انگوشتاشون رو میکردن خوب تو گوششون، که یه وقتی این آیه قرآن که پیغمبر میخونن به گوششون نخوره، چون میگفتن اگر به گوشمون بخوره مسحور میشیم، مسلمون میشیم، مسحور میشیم. اینجوری میگفتن چشم میکنه پیغمبر ما رو با کلامش. یا گاهی میگفتن مجنون پیغمبر، دیوانه است، چون مثل ما بود پرستی نمی کنه، مجنونه، میگه وحی بر من نازل میشه، میگه چنین و چنان. یه همچه توهین ها و جسارت هایی که به پیغمبر کردن، اونقدر اذیتش کردن که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، پیغمبری به اندازه من از امتش نکشیده. ببین چقدر دیگه پیغمبر و نفرین هم نمی کرد، می فرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. ولی دیگر مثل امشبی جان به جان آفرین داد و سرش در دامن حضرت علی علیه السلام بود که علی فرمود که در اون دم آخر به من علومی را پیغمبر آموخت که از هر علمی هزار در بر من گشوده شد. این کجا بوده پیغمبر؟ سرش تو دامن حضرت علی بوده. خب وقتی پیغمبر از دنیا میره، حالا با اون مقدمات که گفته شده ما اونها رو مختصر میکنیم. سوال این است که چه کسی در غسل پیغمبر شرکت کرد، در دفن بدن پیغمبر؟ کجا رفتن اونهایی که اینقدر ادعا داشتن؟ اونا رفتن، هنوز پیغمبر زنده است، رفتن مجلس سقیفه بنی ساعده تشکیل دادن. صبر کنید بابا، پیغمبر غسل بدن، دفن کنن، برید تشییع کنید بدن پیغمبر رو، برید نماز بخونید. ببینید چقدر اینها تشنه مقام و قدرت بودند که میرن مجلس سقیفه رو تشکیل میدن، اون وقت پیغمبر تنها میگذارن. نوشتن که عباس عموی پیغمبر بوده، حضرت علی بوده، جبرئیل بوده، اینها بودن که قسم میدادن پیغمبر رو. و بعد چه کردن؟ بعد از دفن پیغمبر سراغ علی رفتن، علی رو کشندن و همینطور نسبت به در خانه حضرت زهرا چه مصیبت هایی وارد شد. آه آه ماذا علی المشتم تربت احمد لا يشم مدى الزمان غوى آليا أبتا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا فرمودن زهرایم تا اول کسی اسمی از خاندان من که به من ملحق میشوی. میامد از خاک قبر پدر میگرم تو دستش میگذار میبرد نزدیک ببینی متعر او رو استشمام میکرد تربت قبر بابا رو. می فرمود ماذا علی المجرم تربت احمد اللهش محمد از زمان غوالی. یعنی بابا 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 چقدر این خواب چه قبرت خوشبوی برای زهرا، حتی از اون عطر خوشبوی غوالی که بهترین عطر اون روز بوده زهرا میفرماید از اونم بالاتره، از اونم این تربت خوشبوتره برای زهرا. سربرار ببین چه گردن با دخترم ابتا صبت علی مصائب.
صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوات.